رسیدیم به ساعت 9:30 و 30 ثانیه. با برنامه تاپای جان برای ایران همراهتون هستیم. دوستان، هیچ جامعه ای بدون عبور از سختی ها رشد نمی کنه. بحران ها، چالش ها و رنج ها اگرچه تلخ و دشوار هستند، اما گاهی بستری میشن برای آشکار شدن بزرگترین ظرفیت های انسانی. درست مثل دانه ای که توی تاریکی خاک راه خودش رو به سمت نور پیدا میکنه. ما انسان‌ها هم گاهی تو دل سخت‌ترین روزهاست که توانایی‌های پنهان خودمون رو می‌شناسیم. سختی‌ها ممکنه زخمی بزنند، اما گاهی همین زخم‌ها دریچه‌ای میشن برای بلوغ، آگاهی و مهربونی بیشتر. در لحظاتی که یه درد دغدغه عمومی میشه، فرصت تازه‌ای برای شکل‌گیری همدلی و مسئولیت‌پذیری به وجود میاد. رنج مشترک میتونه انسانها رو به سکوت و ناامیدی بکشونه، اما میتونه نقطه آغاز یه حرکت بزرگ هم باشه. تفاوت تو اینه که ما چطور به اون رنج مشترک پاسخ بدیم. اگه پاسخ ما سکوت، ترس و فاصله گرفتن از هم باشه، رنج سنگین تر میشه. اما اگه پاسخ ما همراهی، گفتگو، مهربانی و تلاش باشه، همون رنج میتونه به پلی تبدیل بشه برای رسیدن به روزهای بهتر. انتخاب با ماست که از درد دیوار بسازیم یا پنجره‌ای رو به آینده.
شنوندگان عزیز برنامه تاپای جان برای ایران رادیو نمایش، درود بر شما و ممنون که تا اینجا شنونده برنامه خودتون هستین. در این بخش بیشتر راجع به شما صحبت میکنیم و اجتماعات شبانه که با حضور شما مردم عزیز انجام میشه.
با عشق و اعتقاد بگو یا علی مدد، با شوق و اعتماد بگو.
اول که توکل به خدا، مردم همه توکل به خدا دارن. دوم پشتیبان رهبری بودن و اتحادشون رمز پیروزی بوده.
وحدت، همدلی و همبستگی مردم با هم باعث شده که بتونیم مقابل دشمن باوری داشته باشیم.
اتحاد، اتحاد، اتحاد.
یکی پشتیبانی رهبریمون و اون نیروی موشکی که داریم، نیروهای مسلح پایگاه آمریکا رو میزنن و اون جرأت پاسخ نداره، چون میدونه در قبال پاسخ، پاسخ کوبنده تر و سخت‌تر رو دریافت میکنه و باعث نابودی تمام پایگاهاش میشه.
کنترل تنگه هرمز که دست برتر ما هست.
موکب ما یه موکب فرهنگیه به نام موکب نوجوان مبارز. ما تو موکب کارهای فرهنگی مختلف انجام میدیم، از جمله حالا برای این چند روز روایت فتح داشتیم که در مورد جنگ 12 روزه بود.
نزدیک 100 شبه پذیرایی داریم، تو مراسم ما کارهای فرهنگی انجام میدیم.
برای نوجوانا توضیح میدادیم که چه اتفاقی افتاد، چی شد که جنگ شد، اینا که این نوجوانا بدونن.
این موکب در مورد روایتگریه.
خدا رو شکر نوجوانا خیلی با شور و شرف میان اینجا، با مسابقه برگزار میکنیم، کارهای دیگه، کتابخوانی، قرائت سوره فتح و خیلی دوست دارن، خیلی با استقبال میان.
اجتماعات شبانه اجتماعاتیه که تقریبا 3 ماه و چند روز از برگزاریش میگذره و هر شب به حضور مردم در این اجتماعات اضافه میشه. حالا در این اجتماعات وقتی که بیشتر مینگریم و گزارشات تلویزیونی رو و صداهای رادیویی رو مرور میکنیم، مشاهده میکنیم که افرادی از ارگانها و سازمانهای مختلف هم در کنار مردم هستن، از اتاقهای روانشناسی، قوه قضاییه، پذیراییهایی که توسط گروههای مختلف مردمی انجام میشه بگیرید تا حوزههای مختلف دیگه.
پرچمها رو بالا گرفتن و همه با هم دارن میگن چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد رو به راستی این رو ترجمه کردم و با حضورشون در میدان این رو ثابت کردم.
چیزی که در پایان باید بگم اینه که مردم خودشون در صحنه هستن و به فرمانده رهبر شهیدمون مردم مبعوث شدن. این بعثت به نظر من ملت رو پیروز می‌کنه.
گوش به فرمان رهبر هستیم.
این اتحاد باید حفظ بشه. دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است.
با یک پارچگی شما مخالفه. با یک دست بودن ملت مخالفه. دشمن مایل است که مردم به خاطر سلامت
خدا همه چیز میدونه.
بجنگن. مایل است که مردم به خاطر عقاید
مختلف با هم بجنگن، با هم دعوا کنن. در یک جامعه سلایق مختلف هست، عقاید مختلف هست، نگاه های مختلف به مسائل هست. باشه، مانعی ندارد در کنار هم همه زندگی کنن، با هم کار کنن، با هم مهربانی کنن. رعبت میان مردم وسوسه های دشمن رو برای بدبین کردن مردم به یک دیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمت کش کشور
صد درصد حرف آقای شهید حجته برای ما،
حجت کامله برای ما،
رو هر روی جور حرفی نیستش.
آقا واقعا همه روزای ما رو انگار داشته میدیده.
تمام حرف رهبر ما اتحاده،
یک دست باشیم، اتحادمون رو حفظ بکنیم،
توجه به رسانه‌های خارجی نکنیم،
باید متحد باشیم، وحدت داشته باشیم،
همه باید گوش به فرمان آقا و رهبرمون باشیم.
این اتحاد باید حفظ بشه. دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است.
این حرفی که رهبر زدن حرف اول و آخره که ما هممون باید این اتحاد رو حفظ کنیم.
به هر کسی که بخواد این انسجام به همدلی و وحدت رو به هم بزنه باید جلوی اونو بگیریم
و پشت سر رهبری حرکت کنیم.
گوش به حرف مسئولین مخصوصا رهبرمون باشیم.
پشت مسئولین کشورمون هستیم. هر چی رهبرمون بگه ما چشم
هم صدا باشیم و یه دست با هم.
این آقای وقت دستور بده باید مذاکره شه سم انوطات دستور بدن جنگ سم انوطات. ما یه وظیفه داریم، اگه به حرف رهبرمون گوش بدیم هیچ وقت شکست نمی خوریم.
فرمانده بده فرمان، ما ایم و خیابان ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. با برنامه تاپای جان برای ایران همراهتون هستیم. در مقاطع مختلف تاریخ ملت‌ها روزهایی رو تجربه کردن که فشارهای اقتصادی، تحولات اجتماعی، تهدیدهای خارجی یا بحران‌های گوناگون دغدغه‌ای مشترک برای مردم ایجاد کرده. در چنین شرایطی آنچه که اهمیت پیدا می‌کنه چگونگی تبدیل این دغدغه‌ها و رنج‌های عمومی به سرمایه برای همبستگی، مشارکت و حرکت جمعیه. در عرصه سیاست جوامع موفق معمولاً جوامعی هستند که تونستند از دل چالش‌ها فرصت‌هایی برای تقویت انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی خلق کنند. در این بخش، در بخش گفتگوی سیاسی امروز می‌خوایم به چند موضوع مهم بپردازیم و برای بررسی دقیق‌تر این موضوعات و روشن‌تر شدن ابعاد مختلفش ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس سیاسی. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد ادب سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، ملت پژمون و بزرگ ایران.
خیلی خوش اومدید به برنامه تاپای جان برای ایران از شبکه رادیوی نمایش. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این دقایق همراه شنوندگان عزیزمون هستید.
زنده باشید.
آقای دکتر، در ابتدا می‌خوایم برای شنوندگانمون توضیح بدید که وقتی صحبت از مذاکرات اخیر میشه به طور کلی محورهای اصلی این مذاکرات چیه و معمولاً چه موضوعاتی در چنین گفتگوهای مورد توجه قرار میگیره؟
در حوزه سیاست بین‌الملل، روابط بین دولت‌ها و کشورها،
بله،
چه در حالت تفاهم چه در حالت معمولی، یعنی روابط دوستانه حاکم باشه، این روابط به شکل دو یا چند جانب خودشون نشون میده و میان مشکلات خودشون رو و تعاملات خودشون رو یا تفاهمات خودشون رو در این چارچوبی که حوزه امنیت ملی و منافع ملی هر کشوری تعمین بشه و در یک فضای برگرد در اونجا مفهوم و معنا پیدا کنه خودشون نشون میده.
درسته.
لذا توافقی که امروز ما باش روبرو هستیم و مذاکره‌ای که باش روبرو هستیم مربوط به انسان 48 ساله که به اشکال مختلف ما با آمریکا مذاکره داشتیم و مذاکرات ما در حوزه‌های مختلف بوده، اما مذاکرات قبلی کاملا حالت دیپلماسی و رمانتیک خودشون نشون میداد و در چارچوب مباحث سیاسی و هسته‌ای بوده، میدان در اون مذاکرات نقشی نداشته.
بله.
ولی تو مذاکره جدید نقش میدان و توفیقات میدان برای جمهوری اسلامی ایران یک فضای بردی رو ایجاد کرد که در واقع بتونه اهداف و منافع ملی کشور رو سربازان دیپلماسی ما، وزیر خارجه و دیگر همکارانشون در اونجا به اصطلاح با محکم و با قدرتی که در حوزه دفاع ملی و حوزه مردم و حکمرانی دارن بتونن مذاکره کنن.
بله.
بنابراین اونچه که داره اتفاق میفته در حوزه مذاکره در واقع نقش اصلی رو مفاهیم و خواسته های دو طرفه، چون مذاکره یک امر عادیه.
بله.
اما اونچه که در مذاکره با هم تبادل میکنن خیلی مهمه و اصولا کشوری که بتونه قدرت ملی و دفاع ملی شو چه در حوزه میدان چه در حوزه‌های دیگه سیاسی اقتصادی اجتماعی و تعامل مردم با حاکمیت رو به مفهوم واقعی نشون بده، در مذاکرات کمترین امتیاز رو میده و بیشترین امتیاز رو در چارچوب یک رفتار بود میگیره.
بله.
امروز ایران اسلامی در شرایطی قرار گرفته بنا به دیدگاه حکمرانی کشور و حاکمیت در واقع وارد این مذاکره شده و با هم تبادل نظر کردن و این چهارده بندی رو الان انتشار پیدا کرده.
بله.
به اون شکل به توافق نسبی رسیدن تا جمعه انشالله این توافق به رسمی برسه.
درسته. درباره بندها یا محورهایی که تو رسانه ها و تحلیل ها بهش اشاره میشه، خیلی از شنوندگان شاید بخوان بدونن که آیا این موارد بیشتر در سطح کلیات مطرح شده یا نه جزئیات اجرایی هم داره.
ببینید جزئیات اجرایی، اولا که این مفاد وحی منظر نیست.
بله.
از نگاه کارشناسی که میگم،
بله،
در واقع باید شکل رفتار و کردار به شکلی باشه که بتونه اونچه که خواسته ملت ایران و رهبری ایران و نیروهای دفاعی ایران باشه دنبال کنه. قطعا این چیزی که من دیدم توی مفاد چهاردهگانه، من چند بندش رو خیلی نمیفهمم. حالا نمیدونم از باب نقد صحبت کنم یا از باب تحلیل. در نهایت مثلا دیروز آقای بقایی در خصوص تنگه هرمز صحبت کردن.
بله.
و اینجا خیلی سبک در حدی که یک فرد معمولی از نگاه خودم میگم.
بله.
پاسخ خبرنگار رو میداد، در نهایت میگفت آره مثلا تنگه هرمز یک بخشش مال ایران یک بخشش مال عمانه.
بله.
و قرار بر این شده ناظری هم بر اعمال این تنگه هرمز باشه. تنگه هرمز حوزه جغرافیای سیاسی کشور ایرانه.
بله.
ناظر بعدی میخواد چیکار کنه؟ و اصولا ناظری هم که میخواد بیاد چند هزار کیلومتر اونورتر مفهوم و معنایی نداره و این از نقاط اشکالی بنده به این موضوع. و مواردی هم مطرح کردن آقای بقایی مفهومش این بود که ایران تو حوزه بیمه، نمیدونم تو حوزه رفت و آمد، تامین امنیت، مگر ما نگهبان دیگران هستیم؟ ما در چارچوب امنیت ملی کشورمون اجازه نمیخوایم بدیم نیروهای کشتی‌های نظامی از اونجا عبور کنن تا منطقه رو ناامن کنن. یک. دو، اینجا حوزه جغرافیای سیاسی ماست و محکم هم باید روش بیستیم. سالها، یعنی حداقل از بعد جنگ جهانی 80 سال آمریکا رو این منطقه سوار. امروز که تو دست ما گرفته دنیا لرزیده.
بله.
دست یعنی مالکیت خودمون رو دوباره گرفتیم.
بله.
این یکی از بنداست. منتها در مجموع آنچه که الان داره اتفاق میفته، یکی دو تا بند دیگه هم هست، حالا وارد این مباحث انتقادی نمیخوام بشم.
بله.
ولی چارچوبی که داره، یعنی آمریکا نیاز به این راهبردهای این مذاکره باید چند تا عنوان الان عرض میکنم اگه وقتش هم داشته باشم.
بله. بفهمید.
یکی اینکه آمریکا نیاز به این مذاکره داره. آمریکا نیاز به این توافق داره، چه بخواین چه نخواین. با اون قردمابانی که اومد گفت 72 ساعت 24 ساعت ایران رو میگیرم، نمیدونم انرژی هستیشون این کار میکنم، اون شیعهشون کار میکنم، فروپاشی ایران، نمیدونم زمین سوخته تحمیل دادن سرزمین ها، تبدیل به این شد که پرچم سفید و بالا ببره و اعلام آتش بس کنه، یعنی یه نوع شکست. لذا این توافق پیش از هر چیزی که برای ایران قابل اهمیت باشه، برای آمریکا قابل اهمیته، چرا که حوادث مختلفی در حوزه سیاست داخلی آمریکا داره رخ میده که ترامپ باید پاسخگو بشه. درگیری هایم که قبل از این توافق انجام میگیره، من توی تحلیلی چند وقت پیش عرض کردم، دو راه برای آمریکا بیشتر وجود نداره. یکی این که از بمب اتمی استفاده کنه که ما برای همون هم پلن داشتیم و میدونستیم چطور پاسخ بدیم، چه دفاعی، چه سیاسی، چه دیپلماسی، و یا اینکه بیاد یک سری عملیات ایزایی انجام بده، چند جا از نقاط کشور ما رو بزنه و سپس در چارچوب اون بیاد به سمت میز مذاکره، که همین کارم انجام داد. شاید سه هفته پیش یا کمتر بیشتر من یه مصاحبه این چنینی کردم، یعنی در واقع اومدن جنوب ما رو زدن، کیش ما رو زدن، البرز ما رو زدن و در نهایت به میز مذاکره شد و میز مذاکره مربوط به این شد که در واقع این توافقات انجام شد. پس مفهوم اصلی اینه که درگیری های جنوب در واقع پیش فرض این بود که آمریکا برای خودش یک پلنی بریزه که بتونه پاسخ داخلی رو بده، چون انتخابات پیش رو داره و مشکلاتی رو که نخبگان سیاسی امنیتی و نظامی نسبت به این تجاوز دارن و انتقاد دارن به ترامپ و ترامپ در نتیجه به اونجا رسیده که این پیش فرض رو انجام بده و انجام شد. اما ایران هم شرایط خودشو داره، یعنی تصمیم گیران حوزه حکمرانی و حاکمیت ایران به این نتیجه رسیدن که در واقع تمام توان دستگاه دیپلماسی رو به کار ببرن تا نرخ تبدیل پذیری های نادرست رو نسبت به توافق انجام شده در داخل و خارج از بین ببرن. این یکی از وظایف نیروهای دیپلماسی و مذاکره کننده های اصلی بودن. بنابراین تمامی حفره‌های احتمالی رو در چارچوب متنی که تعیین میشه رو اون رو به اصطلاح از بین ببرن تا انقلابی برای ایران و منافع ایران پیش نیاد. و مهمترینش هم بحث تنگه هرمز، مهمترینش هم بحث انرژی هستی ماست، مهمترینش بحث موشک‌های دوربرد ماست و حوزه خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خاورمیانه و اصولاً خروج نیروهای نظامی کشورهای فرامنطقه از منطقه، چون با بودن اینها ناامنی انجام میشه، ناامنی در منطقه میمانه و در نهایت یه علاوه هم داره، یه پلاس هم داره، اون هم اسرائیله که خود بعد از اینکه اینا خارج شدن مردم فلسطین خودشون با تصدیه حساب میکنن با اسرائیل. منطقه اختزای مذاکره این فضا رو ایجاد میکنه که تضمین های عینی و انتفاعی و واقعی ایران حاصل بشه. این مهمترین موضوعی که مذاکره کنندگان ما باید این رو انجام بدن. ببینیم مثلا یکی از موارد اینی که یه حسابی باز کنن، مثلا خسارت 300 میلیاردی رو اون تو اونجا بریدن، تو گذشته این اتفاق افتاد، حساب هم باز کردن و اینکه مثلا منابع ما رو بدن، پول خودمون رو به خود اون بدن، حساب هم باز کردن، پول ریستن تو اون حساب، ولی گفتن که خب تحریم هست، ما نمیتون به شما دست بدیم. یعنی دولتی که تو مثلا کره این کارو کرد، عراق این کارو کرد، چین این کارو کرد، یعنی به شکلی منابع ما نتونستیم تو دست. الان هم اگر دور تسلسل باطل رو بریم، اگر حساب باز بشه نتونیم دسترسی بهش پیدا کنیم، نتونیم روش سوار بشیم، باز به همون شکل اتفاق میفته. و این یکی از نقاط موضوعی که باید جمعه دوستان میرن اونجا روش بسرشن. بنابراین مذاکره نکته اصلیش مذاکره برای صلح باشه، صلح پایدار، صلح همیشگی، یعنی آمریکا خود قرمز خودشو در چارچوب این که حق دخالت در امور داخل ایران نباید داشته باشه. و اگر میخواد یک دیپلماسی دو جانبه با ایران داشته باشه، لازمه که پذیرش قدرت ملی ایران به عنوان یک کشور مستقل و سیاسی اون رو بازآفرینی کنه برای خودش. گرچه برای آمریکا سخته، چون ایران قبل انقلاب رو میدید و ایران بعد از انقلاب در نتیجه فرایند این که الان ما اعتماد کنیم که آمریکا میتواند گذشته ایران رو که در واقع دوران پهلوی دوم بوده رو برای خودش تداعی کنه، این سخته. به همین خاطر هم رهبر شهیدمون هم مسئولین نظامی سیاسیمون بارها اعلام کردن که قابل اعتماد نیستش، اما با همه این قابل اعتماد ها مسیر گفتگو رو تعطیل نکردم. بنابراین با توجه به تجارب قبلی مذاکره باید یک ترمز خیلی قوی گذاشت، یک مسیری، یک سدی ایجاد کرد که در صورت تعلل و در صورت حتی همین شما الان ببینید جمعه میخواییم بریم امضا کنیم توافق، خب این توافق نهایی شده نشده نمیدونم. دوم این که آیا آمریکا به اصطلاح اون 28 میلیارد دلار ما رو داده، تازه اومدیم تو مذاکره این رو مطرح کردیم 10 تا 14 میلیارد فلان به ما بدید، قرار نیست که بچه آب نواتدی پول ما رو به ما بدن، چیز زیادی نخواستن که. یک، امروز گرفتن پول مهم نیست در حوزه امنیت ملی، امروز ایجاد یک ثبات پایدار در منطقه برای اینکه هیچ کشوری دیگه نتونه تجاوز به کشور ما بکنه و چشم طمع به کشور ما داشته باشه یا توطئه‌های مختلف سیاسی امنیتی فرهنگی اجتماعی اقتصادی انجام بده، این خیلی مهمتر از اون 28 میلیارد دلاره. در نهایت بازآرایی اقتصادی، جنگ تفسیرها و نزدیک به اینه که اینها باعث میشه که این مذاکرات سمت و سوی خودش رو به یک مسیرهایی بره که گاهی قد دست خود مذاکره کننده نیست. بنابراین حفره‌های موجود در حوزه این 14 بندی که الان اعلام شده باید به شکل کاملا کارشناسا بشینن دوباره بازآفرینی کنن. جمعه میرن با یک مسیری که تضامن لازمه رو بگیرن، یعنی نیام بگن که حالا خسارت جنگ ما همه حداقل 300 میلیارد دلار بکنیم، بیان خسارت ما رو بدن، حالا خوب بیایم بدیم باشه اشکال میدیم، یه حساب باز میکنیم فردا توی یک کشور اروپایی یا هر کشور استالس دیگه. خب دسترسی این حساب رو وقتی محدود میکنه، فدرالیزه وقتی محدود میکنه، ما دوباره دچار مشکل میشیم. مجموعا اون چی که امروز داریم دنبال میکنیم به دلیل اینکه حاکمیت در مسیر تأیید این مذاکرات و به اصطلاح توافق و مذاکره هستش، لازمه که به اصطلاح امنیت و منافع ملی کشور در چارچوب آنچه که بهش اعتقاد داریم که ایران اسلامی دارای قدرت برتر منطقه‌ای و حتی جهانیه و اونم اثبات کردیم در جنگ پیادوزه و اثبات واقعیش هم این بود که هم اسرائیل و هم آمریکا پرچم سفید رو بلند کردن و در نهایت اعلام تسلیم کردن. ما از این فضا باید استفاده کنیم و نذاریم در پرسش. مثلا یکی از مشکلاتی که الان یادم اومد توی بحث این که ما 60 روزه باید موضوع مذاکرات رو تداوم بدیم. من میدونم دوباره آمریکا میاد مزاحمت ایجاد میکنه و این رو تمدید و اونجا تو قید کرده دوباره تمدید میشه. مگر میشه؟ مگه داریم؟ ما 48 ساله همین مباحث رو داریم مطرح میکنیم، باید یه جا قفلش کنیم. یا مثلا تو بحث خروج نیروهای نظامی از خروج ایران از محاصره نیروهای نظامی در واقع اعلام 30 روزه کردم، مگه اونا 30 روز اومدن این محاصره رو انجام دادن بعد گفتن حالا ما محاصره کردیم؟ حرکت کشتی ها نیروهای نظامی شو باید از منطقه دور کنه و این محاصره باید لغو بشه، نه 30 روز. خب 30 روز اومدیم نکردن، چیکار میخوام بکنم؟ چه تضامینی وجود داره؟ گذشته نشون داده این تضامینایی هم که میدن روی ورق و کاغذ. امروز باید محکم با قدرت ملی و دفاعی که داریم در واقع مسیر تقابل و تقاسم رو به یه جا ببندیم و آمریکا بپذیره که ایران جزء کشورهای برتر و قوی دنیاست و قادر نیست که چشم طمعی به این کشور داشته باشه. رهبر شهیدمون هم توی یکی از مصاحبه‌هاش یعنی چندین مصاحبه بحث قدرت ملی رو برد کردم و گفتن اگر قدرت ملی ایران به اصطلاح زیاد بشه اونقدر که دیگه هیچ کشوری طمع به داخل کشور ما نداشته باشه، نسبت به مسائل ما نداشته باشه. من یه نکته واجه هسته‌ای بگم، قطعا جز خطوط قرمز ما باید باشه که هستش، اعلامم کردم، اما سازوکارش رو نیارن تو بازی‌های سیاسی و روندهای پرسایشی زمان این رو کمرنگ کنن، توزیع موشکی، توزیع تنگه همون، توزیع تداوم تخاصم و غیره و ذالک. این رو نباید وارد این بحث بکنم و محکم هم بیستن. ما الان در نقطه قدرت قرار گرفتیم، گرچه در حوزه بعضی از مسائل ما آسیب هایی دیدیم، اما ملت ایران هم اکنون هم در کنار حاکمیت و کشورشون و پرچمشون، قانون اساسیشون، میتونن این کشور رو حفظ کنن. انشالله که ما توی مذاکرات بتونیم به نقاط مثبت و دنبال برد نیستیم. من ببینید یه چیزی میگم، برد یک طرفه نیستیم. مذاکره یعنی که امتیاز باید بدی، امتیاز باید بگیری، یعنی کاری هم نمیشه کرد. اما امتیازاتی که ایران باید بدهد اونقدر سبک باید باشه که در مقابل امتیازاتی که میگه، خب امتیازاتی که ما میگیریم یعنی منافع ملی خودمونو، حوزه استقلال سیاسی در تنگه هرمز و سرزمینی خودمونو میخواییم، حوزه این که بتونیم در چارچوب امنیت داخلی پذیرش امنیت منطقی و سیاست خارجی خودمون رو نشون بدیم. مفهومش این نیست که ما بخوایم تقابل کنیم، جنگ بکنیم. ما این 48 سال 3 تا جنگ رو به ما تحمیل کردن، ما یه دونه جنگ و یک دونه حرکت نظامی به هیچ سرزمین نداشتیم. انشالله که بتونیم تو این شرایط فرایند رو به سمت سویی بریم که در واقع قابل فهمه. آخرین نکته‌ای که میخوام بگم
بفهمی.
اون که فرایند به سمت سو باید باید که اقتدار کشور ایران به مفهوم واقعی و آمریکا بپذیره.
بله.
مهمترین راهبر این اقتدار که خودش نشون میده حضور تو تنگه هرمز بدون ناظره، بدون اینکه کشور ثالثی بیاد بگه آقا من مراقبت نمیخوام، من خودم به دنبال صلح و گفتگو، من خودم به دنبال این هستم، من به عنوان ایران که در واقع این کشورها در چارچوب منافع اقتصادی کشورها حرکت کنن، نه اینکه در چارچوب ناامنی در منطقه و فضای منطقه رو در حوزه جنگ و جدال و کشتار قرار بده که الان ما پیش از این بحرانی ترین منطقه دنیا منطقه غرب آسیا خاورمیانه است، و این هم به خاطر وجود نیروهای فرامنطقه‌ای و اسرائیل توی منطقه است که ناامنی رو به اصطلاح شدت کرده. لذا ایران ثابت کرده که میتواند در چارچوب اهمیت به همه کشورها از تنگه هرمز به اصطلاح در مسیر پروتکلی که به اصطلاح مجلس محترم میشه و به عنوان قانون تصویب میکنه در واقع اون تنگه رو برای همه کشورها آزاد بذاره.
خیلی متشکرم، با توضیحات و تحلیل‌های ارزشمندتون کمک کردین ابعاد مختلف این موضوعات برای شنونده‌های عزیزمون روشن‌تر بشه. آقای دکتر اعتمادی، سپاسگزاریم که در این بخش از برنامه تا پای جان برای ایران همراهمون بودید. امیدوارم که فردا هم
من
یه نکتم
بگم به بله. اوزادم اومد، این بعد عهدی رو باید ما آمادگی داشته باشیم،
بله،
هم داخلی‌ها، هم نیروهای نظامی، هم ملت شریف.
درسته، دقیقاً.
چون طرف مقابلمون اصولاً ذاتاً بدعهدن، ذاتاً به اصطلاح من دیروز مصاحبه با شما عرض کردم، حالا با شاوری گفتم که امریکا به چه دلیل به ما حمله کرد؟ آیا هسته‌ای بوده؟
بله.
آیا موشک‌های بالستیک ما بوده؟ تنگه هرمز بعد از حمله خودش رو بهشون داد، آیا نفت بوده؟ اینا همه فرق بر موضوع این 48 سال است.
بله.
اصل در اینه که هژمونی آمریکا در چارچوب اقتدار داخلی و استقلال سیاسی ایران ضربه خورده و هر کشوری که این ضربه رو به آمریکا و هژمونی آمریکا بزنه از نگاه اونا باید فروپاش بره، و چون دید با یه سرد محکم مثل ملت ایران مواجه شد، بنابراین به اصطلاح نتونست اومد در مسیر مذاکره. لذا بعد عهدی رو ما بارها دیدیم.
بله.
این کار